تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می لزد، روز مچاله صاف می شود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، به یکایی که شما دوستان خوبم سلام میکنم. امروز 24 ماه رجب هست، یکی از روزهای بسیار خجسته و فرخنده برای مسلمین که به نوع خودش هم جشن و یک پیروزی بزرگ هست، یعنی فتح خیبر به دست امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. به شما تبریک میگم. خب خیلی خوبه که ما میتونیم از ابتدای ماه رجب این پیمان دوستی رو با هم ببندیم که در لحظه‌های خوب، پربرکت و خجسته ماه رجب به یاد هم دیگه باشیم. دوستان محترم، اجازه میخوام که کارشناس محترم این برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم. اگرچه که ایشون احتیاج به معرفی ندارن، سرکار خانم نیچی‌زاده، مشاور گرانقدر و با تجربه در زمینه امور خانواده. سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و به همه بینندگان خوب خدایی ما که امروز دلهاشون پر از محبت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام.
از تقریبا چند جلسه گذشته در برنامه سمت خدا و روزهای چهارشنبه که ما از محضر شما استفاده می‌کردیم، صحبتمون اختصاص پیدا کرد به رابطه بین والدین و فرزندان. دوستانی که سوالاتشون رو فرستادن در همین زمینه است. حالا اگر شما مقدمه‌ای به ذهنتون میرسه بفرمایید، بعد من سوالات رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که در حقیقت والدین به عنوان کسانی که فرشته‌های آسمانی هن تا در دامن خودشون کودکان و فرزندان خوبی رو پرورش بدن، حق جدی به گردنمون دارن. در حقیقت وظیفه احسان به والدین مهمترین رفتار خلاقانه فرزندان نسبت به والدین میشه. اما والدین هم به تناسب در قبال فرزندانشون وظایف جدی رو به عهده باید بگیرن. و این تعامل خلاق وقتی که هرچی جدی تر باشه و خدایی تر، قطعا نتیجه اون تا ابدیت باقی میمونه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یه جمله بسیار زیبا دارن. ایشون میفرمایند که کارها رو برای خدا انجام بدید تا نتیجه آن تا ابد باقی بماند. جمله که از اون جمله های بسیار زیبا و ماندگار ایشون هست و در تو با فرزندان این نتیجه ابدی خیلی جدی تره. در روایت داریم کسانی که از دنیا میرن پرورنشون بسته میشه الا چند گروه. یکی از اون گروه ها کسانی هستن که فرزندان شایسته ای از خودشون به جا گذاشتن، این فرزند نیکو و صالح کارهای خوبی انجام میده، همزمان که نمره قبولی تو پرونده خودش میره، نمره مثبت هم تو پرونده پدر و مادری که از دنیا رفتن میره. در حقیقت فرزند گنج و سرمایه پدر و مادره، به خاطر همین خیلی باید ازشون مراقبت های ویژه کرد.
اولین سوال در مورد حقوقی که فرزندان برگردن پدر مادر دارن. پرسیدن شما در برنامه‌تون گفتین که کمترین حق فرزند بر پدر و مادر انتخاب نام نیک است. حالا شما بگویید من به پدر و مادری که مرا از این ابتدایی ترین حقم نیز محروم کرده اند و اسمی را برایم انتخاب کرده اند که فقط دلخوشی خودشان بوده چه بگویم؟
درسته که نام نیک جز حقوق فرزندان هست، اما روش پیغمبر رو شما میتونید عمل کنید. پیغمبر بعد از اینکه افراد مسلمان شدن از شرک و بت پرستی دست برداشتن، خب خیلی اسمشون بود که نامناسب بود، یا اسم بتی بود یا اسمهایی بود که دلایل هست بر زشتی میکرد. پیغمبر دونه دونه اسما رو عوض میکردن، میومدن حتی خدمت رسول الله و ایشون پیشنهاد میدادن و اسما رو عوض میکردن. ما نمیدونیم اسم این دوست خوبمون چی هستش، ولی این امکان وجود داره که احیانا پدر و مادر به دلایل مختلف مثل کم اطلاعی و کم آگاهی خودشون، کم آگاه بودن لزوماً به معنی بی سواد بودن یا کم سواد بودن نیست، امکان داره ما اطلاعاتمون اطلاعات ناقصی باشه یا دلبستگی های خیلی دقیق و خوبی نداشته باشیم. مثلا اسامی غربی که احیانا گذاشته میشه روی فرد و این رو دوچار یه جور از خود بیگانگی میکنه و همش تمناش اینه که خودش رو شبیه غربی ها بکنه.
درست.
یا احیانا اسمی که ظاهرا اسلامیه ولی اسلامی نیست. ببینید من مثال اجازه بدین بزنم. گاهی اوقات من دیدم دوستان برای انتخاب اسم قرآن رو باز میکنن، بعد هر اسمی که اومد اون رو انتخاب میکنن. خب توی قرآن در حقیقت به عنوان کتاب هدایت خیلی موارد مختلفی گفته شده که لزوماً اون کلمه یا اون اسم برای نام شخص مناسب نیست. من اینا رو عرض کردم به خاطر اینکه گاهی اوقات ممکن داره این اسم هم ظاهر اسلامی داشته باشه ولی واقعاً روح اسلامی نداشته باشه. در روایت داریم از حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که در هر خانه‌ای که فرزندی به نامی از نام‌های پیامبر باشه اون خونه درش برکت زائل نمیشه، همیشه پربرکته، به تناسب این که این اسم کلی بارش رحمت ملکوت رو داره. یا اسم‌های خاص اهل بیت علیهم السلام رو داریم که اگر این اسم‌ها در خانه باشه فقر وارد اون خونه نمیشه. خب به این دوست خوبمون توصیه میکنیم، شما میتونید اسم خودتون رو عوض کنید. شاید بگید که خب پدر و مادر من توجه نمیکنن. شما توی محیطی که درس میخونید با دوستانی که هستید اون اسم زیبایی رو که با شناخت و آگاهی انتخاب کردید و ترجیحاً اسمی که بتونه به شما یه الگوی خیلی برجسته بده و خیلی وقتا صاحب اون اسم در حقیقت یاریتون بکنه و تحت توجهات ویژه خودش تربیت روحی و معنوی شما رو به عهده بگیره، اون اسم زیبا رو انتخاب کنید. یه روز جشن بگیرید، جشن نامگذاری، و اعلام بکنید که من از این به بعد دوست دارم که به این اسم من رو بخونید و این نامگذاری رو بین کسانی که شما رو دوست دارن قطعا رایج خواهد شد و یواش یواش تغییر میکنه.
شناسنامه چی؟
شناسنامه رو حالا ایشون بعد از 18 سالگی میتونه تغییر بده، ولی تلقی این که اول باید در حقیقت اون اسم رو خوب بشناسه، بعد رسما اعلام بکنه و کسانی که دوستش دارن به اون اسم صداش بکنن و بعد انشاءالله میتونه اون اسم رو تغییر.
من یه دختر نوجوان هستم که تو خونه‌ای که همه سعی می‌کنن حرفاشون رو با دعوا و کتککاری به هم بفهمونن رشد کردم. من دوست دارم کنار پدر و مادرم آرامش داشته باشم، نه اینکه هر لحظه فکر کنم الان باز دعوا شروع میشه. برای من دعا کنید یا راه حلی بهم نشون بدید.
دعا رو که قطعاً خواهیم کرد. همه اون کسانی هم که برنامه رو دارن می‌بینن قطعاً دعا می‌کنن برای همدیگه، چون دعا کردن برای همدیگه جز دعاهای مستجابه، یعنی
استجابت نزدیک به.
من اجازه بدین اول به پدر و مادرها نکته ای رو بگم. دلم میخواد بچه ها اگر میشنوند به بقیه حرف منم توجه کنند. طبق آمار و نظرسنجی ها 75% از کسانی که دچار انواع بزهکاری ها میشن کسایی هنگه از 2 سالگیشون از بچگی شاهد دعواهای مکرر والدینشون بودن، یعنی یه آسیب جدی و پرخاشگری جزی از شخصیتشون میشه. بلی که همه چیز رو باید با دعوا و کتککاری به دست بیارن. اما به این خواهر نوجوانمون عرض میکنم این به این معنی نیستش که شما حتما اینجوری بشی. نه، هرگز اینطوری میتونی نشی. شرطی که آدم قوی، مستقل و با اراده و مؤمنی باشی. راه حل اینه. شما هرچی اراده خودت رو تقویت بکنی، هرچی قدرت ارتباط معنوی خودت رو با خداوند بیشتر بکنی و هرچی زمینه عزت نفس خودت رو فراهم کنی، کسی عزیزه که بتونه خودش رو از زشتی ها دور کنه. شما میفهمی که دعوا و کتککاری کار زشتیه، خیلی خوبه. وقتی که مربوط به شما نمیشه و شما نمیتونی از دیگران دفاع بکنی، خودت رو از صحنه غایب کن. لازم نیست شما وایسی و احیانا سر و صدا و دعوای دیگران رو بشنوی. تو اون صحنه ای که زشتی هستش شما حضور پیدا نکن.
اما کجا میتونن برن؟ یه دختر نوجوان توی خونه.
ببینید توی خونه بالاخره اتاقای مختلفی هست، آشپزخونه هست، جایی هستش. گاهی اوقات من به بعضی از دوستان میگم اگر شما میبینید یه دعوای مثلا طولانی جدی هست برید استحمام کنید، برید مثلا یه دوش آب خنکی بگیرید، فرصتی رو به خودت برید توی اتاق وضو بگیرید، برید توی اتاق سر یه نماز بایستید.
بله.
فرصتی رو برای خودتون فراهم بکنید تا در حقیقت ذهنتون منعطف بشه، در حقیقت تمرکز فکر روی یک زمینه مثبت که سلامت روحی، اخلاقی و رفتاری فرد رو فراهم بکنه. به اضافه اینکه یه نکته مثبت، شما اگر می‌بینید که افراد دارن با همدیگه دعوا می‌کنن، یاد نگرفتن که با همدیگه خوب حرف بزنن، شما این تمرین رو بکن. اولا از کسایی شروع بکن که در حقیقت رابطه عاطفی باهاشون بیشتر داری. مثلا می‌خوام بگم با خواهری که از جهت سنی به شما نزدیک‌تره ارتباط قوی‌تری رو داشته باشی، با همدیگه قرار بذارید تو خونه که خواهر هر موقع ماما اینو دعوا کردن یا ما با هم دیگه داریم اصلا بشینیم تو اتاق قرآن قرائت کنیم یا ما با هم دیگه بریم بشینیم دیوان حافظ بخونیم. در حقیقت اینا شروع کنن به اصلاح رویه به جای اینکه مدام احساس تنش بکنن، احساس آسیب بکنن،
باید بتونن با مشارکت بکنن.
دقیقاً. باید بتونن یه فضای مثبتی رو فراهم بکنن. و بعد یواش یواش ما بقیه افراد حس می‌کنن که این دوتا چرا متفاوتن. نفر سومی پیدا میشه، چهارم و بعد آخر سر احتمالاً متأسفانه والدینن که میان، چون وقتی آدم به سن بزرگسالی میرسه تغییرات درش دیرتر رخ میده.
خب اون قسمتی که گفتین بچه‌ها بقیه‌اش هم گوش بدن چی بود؟
اینکه میتونن تغییر بکنن، یعنی فکر نکنن که اگر آمار میگه بزهکاری و رفتارهای غلط مال کسایی که شاهد دعواهای پدر و مادرشون بودن به این معنی نیست که هر کسی شاهد دعوای پدر و مادرش حتما آدم بزهکاری میشه. نه، این مال اون بچه‌ایه که به این خودآگاهی نرسیده و این مهارت رو یاد نگرفته که از خودش دفاع کنه. ما سلامت روحی و اخلاقیمون رو باید ازش دفاع کنیم، ولی اینکه شما صداتو بلند کنی داد بزنی یا شما هم کتک کاری کنی، این دفاع کردن از خودت نیست. دفاع کردن اینه که شما خودت رو در یه فضا و ویژگی‌های مثبت قرار بدی. طول موج و فرکانس رفتار و گفتار مثبت شما حداقلش اینه که آسیب‌ها رو از شما دور می‌کنه.
زنی 32 ساله هستم، 15 سال ازدواج کردم، بچه ندارم. دکتر رفتیم، چندین بار عمل‌های سخت انجام دادم اما موفق نشدم. شوهرم نماز نمیخواند و هرچه به اون میگویم تو نماز بخوان و تو دعا بکن، میگوید تو این همه دعا کردی و نماز خواندی چه کار کردی؟ نمیدانم چه کنم و چه بگویم.
خب ما به این خواهر خوبمون میگیم که در حقیقت شما دو تا مطلب رو مد نظر داشته باشید. اولیش این که درسته که شما رویه درمانی رو پی گرفتید، اما شاید هنوز راه های درمانی جدی دیگه وجود داشته باشه. راه درمانی به اضافه توکل.
نامید نشین
قطعا. نامیدی از یأس در حقیقت یأس از کفر بالاتره. نامیدی و یأس میتونه فرد رو زمینگیر بکنه، حتی میتونه ویژگی‌های مثبت اخلاقش رو کاملا از بین ببره. انواع روش‌های باروری خارج از رحم میتونه باشه و میتونه فرد در حقیقت به مراکز معتبری که خوشبختانه در کشورمون هست مراجعه بکنه.
بله.
من پیشنهاد میکنم این دوستمون حتما پیگیری بکنن. اما اینکه به همسرشون میگن شما نماز بخون دعا بکن، نماز خوندن و دعا کردن به شرط مزد نیست. به قول شاعر عزیز که میگه تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود رسم بنده پروری داند. من اگر نماز میخونم برای اینکه خدا حاجتامو بده، خیلی اشتباه کردم، چون حاجتام خدامه، خدا وسیلم شده. این غلط‌ترین روشیه که رایجه. بله، خدا ظرف ما رو میشکنه برای اینکه در خونش بریم، اما برای اینکه بتونیم خودش رو پیدا کنیم، نه اینکه فقط حاجتمون رو پیدا کنیم. نماز خوندن این خواهرمون و دعا کردنش برای اینی که به خداوند نزدیک بشه. و قطعا اگر از خدا به شرط مصلحت بخواد، خداوند فرزند صالحی رو به اونها عطا بکنه که گنجینه دنیا و آخرتشون بشه. اما چه بسا فرزندی که به اینها داده میشه اگر به شرط مصلحت نباشه، چه بسا فرزند ناصالحی باشه و اونها هر روز از خدا بخوان که خدایا چرا این بچه رو اصلا به ما دادی؟ کاش این بچه رو ما نداشتیم. یه نگاهی بکنن. من همیشه میگم مثل آدمی که باید 360 درجه نگاه کنی، یه نگاهی اطراف خودتون رو کامل بکنید. آیا نمیبینید پدر و مادرهایی که فرزندان ناصالح دارن و خودشون آدمای خوبی هن و هر روز پیش خدا گله و شکایت میکنن؟ اینها هم بخشی از پدر و مادرها هستن. البته نفرین کردن کار غلطیه، چون داریم پدر و مادری که بچه‌شون رو نفرین بکنن، خودشون فقیر میشن و خود اون بچه هم فقیر میشه. یعنی انرژی های منفی اخلاقی و روحی کاملا روی زندگی مادیشون هم حتی اثر میگذاره. ولی تلقی به این که ما فکر کنیم اگر بچه داشتیم دیگه خوشبختیم، نه. خوشبختی دفعه پیش هم عرض کردیم، خوشبختی با موفقیت فرق میکنه. شما اگه بچه داشتید موفق میشید، چون اون چیزی رو که میخواستید به دست آوردید. اما از کجا معلوم که خوشبخت بشید؟ خوشبختی الانتون رو به خاطر موفقیت آینده از دست ندید. شما و همسرتون همدیگر رو دارید، چرا از با هم بودن و با هم در ظل عنایت‌های خداوند و اهل بیت زندگی کردن رو لذت رو به خودتون حرام کردید برای شاید وقتی دیگر؟ یه روزی پیدا بشه شاید خدا بهمون یه بچه بده، بعد اون موقع خیلی خوشبخت میشیم. از اون موقع اول یه فصل جدید تو زندگیشونه. از کجا معلوم که خیلی موفق بشید؟ خوشبختی امروز رو با موفقیت فردا نفروشید.
من می‌خواستم یه خواهشی از شما بکنم. پاسخی که شما به این سوال دادید من رو در خواهشم مردد کرد. البته میگم شاید به نظرتون راهکار خوبی برسه. می‌خواستم ازتون بخوام که پیشنهادی به ما بکنید، به جمع صمیمی دوستان برنامه سمت خدا که حالا از اول ماه رجب در دعا کردن برای همدیگه هم همپیمان شدیم. یه پیشنهاد عبادی، یه راهکاری که انجام بدیم، دعایی خیلی جدی بعد از برنامه، حالا شاید دو رکعت نماز می‌خواید پیشنهاد کنین، شاید ذکر یا دعایی خاصی پیشنهاد بکنین. برنامه که تموم شد همه با هم این کار رو انجام بدیم برای همه اونهایی که فرزند میخوان و فرزنددار نمیشن. گرچه پاسخ سوال شما تأکید بر صبوری کردن و استفاده از نعمتایی که الان داریم بود، ولی اگه فکر میکنید این همراه کار مناسبی هست پیشنهادی بکنید، ما همه این عمل عبادی رو که شما پیشنهاد میکنید انجام بدیم و دعای خیلی جدی برای کسانی که دوست دارن صاحب فرزند بشن انجام بدیم.
از پیشنهاد خوبتون متشکرم. اجازه بدین که این پیشنهاد رو بگذاریم برای جمعه شب همین هفته، یعنی شب عظیمی که خداوند شاید به عظمت اون شب دیگه قرار نداشته باشه در عالم خلقت، شب مبعث حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اون شب عظیمی که خداوند قرآن رو به قلب مبارک حضرت فرو فرستاد. شب مبعث میدونید که از اون شباییه که مستحب احیا داشته باشه، یعنی من شب رو زنده نگه دارم تا اون شب قلب من رو زنده کنه. با یه همچین نگاهی پیشنهادمون این هست، شب مبعث با امروز که روز فتح خیبر خیلی ارتباط داره، چون شما میدونید در عمل مباهله پیامبر، حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین رو با خودشون میبرن تا به دشمنانی و کسانی که انکار میکنن نبوت ایشون رو در حقیقت به خواست خداوند و به درخواست اون کسانی که مخالفتن، مسیحیای نجران، مباهله کنن و در حقیقت بخوان که هر کسی که دروغ میگه خداوند عذاب رو بر اون نازل کنه، و اونها وقتی که پیامبر رو و خانواده‌اش رو میبینن کنار میکشن. آیه شریفه کلمه انفسنا رو میاره به عنوان اینکه حضرت علی علیه السلام جان پیغمبرن. علی و پیامبر یک وجود مبارکن با دو تجلی. شب مبعث دو رکعت نماز بخونیم، از طرف امیرالمؤمنین هدیه کنیم به پیامبر اکرم، و بعد از اون سرمونو بذاریم به سجده، شکر خدا رو بکنیم که خداوند به ما نعمت هدایت به کاملترین و بیغلطترین دین عالم رو داده و قلبمون رو پر کرده از محبت اهل بیت علیهم السلام و محبت حضرت علی علیه السلام که کلید ورود به بهشت هست و در قلب ها مقرار داده، و خدا رو به این محبت قسم بدیم و بخوایم از همه اون کسانی که ذره این محبت تو دلشونه، نه فقط این که بچه دار نمیشن، گرهی توی کارشون افتاده که بین دنیا و آخرتشون رو پل صراط زندگیشون دارن میلرزن، ایمانشون تو دستشون داره میلرزه، خداوند گره گشایی کنه به حق اون شب عزیزتشون. برای خودمون اون شب هیچی نخواهیم، چون یقینا خدا برای هر کسی که ما چیزی بخوایم به خود ما هم میده. اونجا برای همه دعا کنیم، اونایی که فرزند صالح میخوان و هنوز نصیبشون نشده، همسر خوبی میخوان و هنوز نصیبشون نشده، اونهایی که میخوان پدر و مادرشون از اشتباهاتشون عبور کنن و اصلاح کنن خودشونو، اونایی که میخوان نوجوانا و جووناشون
اصلاح بشن،
همه هوایجی که به نوعی توی دنیا و
آخرت قبول بشن.
بله، قبول بشن. دقیقاً این حاجتایی که قشنگترین و زیباترینشون این هستش که من یه کاری بکنم که لبخند رضایت ملکوت رو تو زندگیم ببینم و شیرین بشه جانم و مبعث حقیقی در وجود من و تو رخ بده. بعثت یعنی اینکه من و تو از خواب بیدار بشیم و هوشیار زندگی کنیم. یادمون باشه که ما مسافر ابدیتیم.
خیلی ممنونم. ما که قولش رو و وعدش رو همین الان دادیم، انشاءالله شب مبعث دست در دست هم و هم پیمان با هم سر سجاده نیایش برای هم دیگه دعا میکنیم. این دو رکعت نمازی رو که سرکار خان پیشنهاد کردن میخونیم و برای رفع گرفتاری همه دوستان که به تعبیری مسلمانان ید واحده هستند، یک دست واحد میشیم که برای هم دیگه دعا بکنیم انشاءالله. فقط یادتون باشه اگر اجابت شد به ما هم خبرشو بدیم. عروسی باید ما رو دعوت کنندی، اگر گره گشایی شد توی مسائل حتما به ما بگید که ما هم خوشحال بشیم از اینکه اتفاقات خوب و خجسته در زندگی شما داره میفته. سوال بعدی گفتن من به خاطر اختلافات خانوادگی چند سال با مادر بزرگم قهر بودم و او به طور ناگهانی از دنیا رفت. حالا عذاب وجدان مرا رها نمی کند که چرا با او قهر بودم. چه کار کنم تا او مرا ببخشد؟
این دوست خوبمون از قهر کردنش پشیمون نیست، از اینکه به مادر بزرگش از دنیا رفته پشیمونه و این خیلی بده. ببینید در حقیقتشون یه اشتباه شناختی داره. اگر به ما میگن که مسلمان نیست کسی که 3 روز با مسلمانی قهر بکنه، یعنی من توی دینداریم دچار اختلال هویتم، دچار مشکلم که راحت قهر میکنم، اونم با مادر بزرگم چندین سال. البته قهر کردن، قهر و آشتی مثل در حقیقت ابری شدن هوا و آفتابی شدن هواست، باید خیلی کوتاه باشه. حتی داریم دستورهایی که برای قهر کردن هست که قبلا هم اشارهایی بهش کردیم. اما این دوست خوب ما که امروز وجدان دردش موجب شده که یه بار دیگه خودش رو تو آینه الهی نگاه بکنه، پیشنهادمون بهشون اینه. اولین کار اینه ما برای جبران اشتباهاتمون باید تصمیم جدی بگیریم که دیگه اون کار رو تکرار نکنیم. واقعا باید دلخور از خود کار باشیم. از قهر کردن من باید پشیمون باشم، نه از قهر کردن با کسی که دیگه راهی برای آشتی باهاش ظاهرا ندارم. تصمیم جدی گرفتن برای این که من ترک بکنم این کار رو. شمایی که 3 سال تونستی با مادر بزرگت قهر بکنی، احتمال داره با بعضی از نزدیکانت هم بتونی این کار رو کمتر یا بیشتر تکرار بکنی. اینو واقعا باید بتونی تو خودت درمان کنی. قهر کردن مال کسی که نمیتونه حرفاشو بزنه، نمیتونه ببخشه، قدرت بخشیدن درش کمه. اگر من دلم بسوزه بابت گناهی که کردم، اولین قدم توبه رو برداشتم. دلم بابت قهری که کردم بسوزه. و بعد اون مادر بزرگی که الان تو عالم برزخه و به اعمال خودش مشغول، در حقیقت خداوند بازخواست اعمال رو از او داره، اتفاقا فرصت خیلی خوبیه که شما هدیه های زیبای آسمانی و نورانی براش بفرستی. و قطعی بدون اگر که هدیه های خوب معنوی بفرستی، مادر بزرگ شما نه تنها از شما میگذره که دعاگوی شما خواهد شد.
مثل از هدیه های زمینی به دردش میخورن؟
فوق‌العاده. چون توی دنیا امکان داره شما یه محبتی رو بکنی دیگران هم بکنن، یا خیلی به اون محبت شما احتیاجی نداشته باشه. اما تو برزخ دست انسان کوتاه از دنیا و فوق‌العاده نیازمند سفر اخروی. ما یه سفر طولانی، ما نمیدونیم چند هزار سال طول میکشه. اون آهی که امیرالمومنین میکشن، آه از سفر طولانی و کمبود این زادی که من، زاد و توشهی که فراهم کردم. علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجور میگه. پیشنهادمون اینه برای مادر بزرگتون خیرات بکنید، از خیراتی که معمولا متداول هست بین ما مسلمون ها و ایرانی ها، که شبهای جمعه، روزهای جمعه، حالا خوردنی خوراکی رو پخش میکنن بین افراد مختلف توی مساجد، توی جاهای مختلف، زیارتگاه ها. به جای ایشون نماز بخونید، زیارت برید. اگر میتونید کسی رو بفرستید زیارت از طرف مادر بزرگتون، به خصوص زیارت هایی که آرزوش به دل مادر بزرگتون مونده بود و نتونسته بود بره یا خیلی علاقه داشت، اینها کمک میکنه که در حقیقت مادر بزرگ شما در عالم برزخ بتونه شما رو ببخشه و دعاگوی شما باشه.
میگن خود سوالاش سریع‌تر من بخونم. با سلام خدمت خانم نیلچیزاده و مجری محترم، دختری 21 ساله هستم. با توجه به روحیات و اخلاقیاتم آمادگی برای ازدواج رو در خودم احساس میکنم. خواستگارهای خوبی هم دارم، اما پدر و مادرم مخالفند و میگویند حتما باید لیسانس بگیرم و بعد ازدواج کنم. حیا مانع میشود تا بگویم که من به ازدواج نیاز دارم. چه باید بکنم؟ آیا باید صبر کنم؟ اگر نیاز من موجب گناه و ایجاد رابطه با نامحرم بشود چه؟
اینکه دوستمون میگه موجب گناه بشه، موجب گناه بودن ارادیه. یعنی این چه درسته که دیگران زمینه هاش رو فراهم کردن و توجه نکردن احیانا به نیاز شما، ولی این که شما خدای نکرده توی رابطه غلط بیفتی، حواست باشه روز قیامت باید خودت جواب بدی. همونجوری تو دنیا باید مسئولیت کاراتو بپذیری. یه آدم که از جهت شخصیتی رشد مناسبی داشته باشه، مسئولیت اشتباهات خودش رو هم باید به عهده بگیره. پای درست و غلط کار خودت باید وایسی. البته شاید این دوستمون توی روایات دیدن که گفته شده که اگر پدری قدرت این رو داره که فرزندش رو در حقیقت در یک کانون زندگی مشترک قرار بده و زمینه ازدواجش فراهم بکنه، این کارو نکنه و فرزند دچار گناه بشه، گناه این فرزند به پای پدر هم نوشته می شود. شاید این موجب شده که این اشتباه دوستمون بکنه. در حقیقت گناه شما مال خودته، ولی اثرات منفیش تو پرونده پدر و مادر هم میره با خاطر اینکه اونها سهل‌انگاری کردن، ولی از گناه شما چیزی کم نمی‌کنه. اما در مورد اینکه بعضی پدر و مادرها، بله، پدر و مادرایی که متاسفانه موکول میکنن ازدواج بچه‌هاشون رو به تحصیل، خصوصا دختر خانم‌ها که الان تعداد بیشتری وارد دانشگاه میشن، همچون کنکور بیشتر شرکت میکنن، همچون دانشگاه بیشتر میرن، این یکی از اون ظلمای بزرگه که ما خانوادهمون خودمون بعد میدونیم نمیشه. چند نفر تلقی به این هستش که حالا این دختر خانم مثلا لیسانس فوق لیسانسی داشته باشه حتما دیگه زندگیش پر از خوشبختی میشه. نه، این یه دروغ بزرگیه که ما پدر و مادر رو دلمون میخواد به خودمون بگیم. و نگاه بکنید، متاسفانه امروز آمار نشون میده میزان طلاق بین افراد تحصیل کرده رقم خیلی بالایی رو داره. اگر بخوام به اشاره عرض بکنم، میگم میزان طلاق بین افراد تحصیلات عالیه با افرادی که سطح سوادشون خیلی پایینه مساویه و این نشون دهنده یه خطر بزرگه، علارغم اینکه حتی ازدواج رو سن ازدواج رو بالا میبره. پس این دروغی که ما پدر و مادرها دلمون میخواد به خودمون بگیم به خاطر پرستیژ های کاسب اجتماعی، یادمون باشه که خدا با این جور پرستیژ ها در حقیقت از سر تقصیرات ما نمیگذره.
درست.
اما این دختر خوبمون، اولیش اینه که شما باید مهارت مدیریت غریزه جنسیتون یاد بگیرید. نمیتونید بگید که چون من نیاز دارم پس حالا دچار گناه میشم، نمیتونم به پدر و مادرم بگم حالا چیکار کنم. گفتم ما متاسفانه تو فرهنگ تربیتیمون یاد نمیدیم مدیریت غریزه جنسی رو. ایشون باید کاملا یاد بگیره. کتاب‌های خوبی تو این زمینه هست که میتونه به افراد کمک بکنه. من فکر میکنم که احیانا دوستان هم اگر بتونن این نام این کتاب‌ها رو زیرنویس بکنن. کتاب بحران‌ها و درمان‌ها در دوره بلوغ. حالا درست که ایشون از سن بلوغ عبور کرده، اما اون بحران‌های غریزه براشون هست، از نویسنده آقای محمد ناصر انتصاری.
بله.
تلقی به این که من برای کنترل و مدیریت غریزه جنسیم اول باید مدیریت نگاه رو یاد بگیرم، چون دروازه ورودی قلب به قول امیرالمومنین علیه السلام نگاه. کسی که مدیریت نگاه رو یاد بگیره، کنترل بکنه تصاویری رو که میتونه براش به عنوان محرک محسوب بشه یا میتونه براش یه نوع علاقه و دلبستگی ایجاد بکنه، نسبت به اونها خودش رو محروم بکنه، این محرومیت در حقیقت موجب کمالش میشه. همونجور که ما تو روزداری خودمون رو محروم میکنیم از آب و غذا تا بتونیم به یک کمالی برسیم، فرد تا قبل از ازدواجش طبیعتاً باید این محرومیت رو به شکل صحیح داشته باشه و مدیریت رو به شکل صحیح داشته باشه. بعد نوع تلقی اون نسبت به تعاملات و رفتارهاش، خودشو در معرض گناه قرار نده. گاهی اوقات ما خودمون رو در معرض گناه قرار میدیم بعد میگیم خب حالا چیکار کنیم. خب طبیعیه، در معرض گناه قرار گرفتن فرد رو دچار سقوط و آسیب جدی میتونه احیانا بکنه. و سوم این که با دوستانی که نسبت به مسائل اخلاقی و اخلاق جنسی بی توجهن و خدای نکرده بی بندوبارن، نسبت به اونها من کاملا فاصله بگیرم، مراقبت کنم از خودم، چون قطعا روحیات و اخلاقیات اونها روی من اثر منفی میگذاره و من فکر میکنم که خب همه دارن گناه میکنن، چه اشکالی داره منم گناه کنم. به خودم میبخشم بیبندوباری و اصطلاحا اباحیگری رو و این چیز اون آسیب‌های جدی و ماندگاره.
به قول عبارتی که شما میگید، برای خودش مجوز گناه رو صادر.
دقیقا. و آخرین مورد هم این که نسبت به تغذیهشون دقت بکنن. تغذیه روی بحث هورمون‌ها کاملا اثرگذاره، میتونن با مطالعه یه سری از کتاب‌ها به خودشون کمک کنن. روی هورمون‌های زنانه در حقیقت چیزهای مختلفی میتونه مؤثر باشه و فرد رو کمک بکنه. من معمولا به دوستان پیشنهادم این هستش که حالا میتونن توی هم سایت‌های اینترنتی جستجو کنن، هم توی کتاب‌های گیاهی. کاهو یکی از اون چیزایی که خیلی میتونه خوب کمک بکنه. دخترهای جوان من معمولا توصیه می‌کنم که اینجوری که مردم آب میخورن شما کاهو بخورید. کاملا روی مدیریت غریزه میتونه به شما کمک بکنه.
متشکرم. من دختری 26 ساله هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد. مسئله‌ای که ذهن منو کاملا به خودش مشغول کرده بحث ازدواجه. من در گذشته با دوستان به اصطلاح ناباب زیادی میگشتم تا اینکه یک خواب نقطه عطف زندگی من شد، باعث شد خداوند به من توفیق توبه رو بده. لطف خدا شامل حالم شد، ادامه تحصیل دادم، توی درسام کاملا موفق بودم، طوری که نفر اول دانشگاه شدم و بدون آزمون وارد دوره ارشد شدم. اما اصلا شرایط خانوادگی خوبی ندارم، نه از لحاظ مادی بلکه از لحاظ دیگه، یعنی برادرم احتیاج داره و این امر باعث شده که من به خواستگارام جواب منفی بدم. به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم فعلا تصمیم ندارم که ازدواج کنم، اما اینم بگم که از لحاظ ظاهری در وضعیت خوبی هستم، فقط مشکل من شرایط خانوادمه. لطفاً بگید چیکار کنم و اگر موردی برای ازدواج برای من پیش اومد چطور برخورد کنم. در ضمن این رو هم بگم که من خانوادم خیلی دوست دارم.
خب ما به این خواهر خوبمون تبریک میگیم، در درجه اول به خاطر اینکه ایشون در حقیقت سر نخی رو که خدا تو زندگی بهش داد، اونم تو عالم رویا، گرفته و به دنبال حقیقت رفته. شاید یه برنامه‌ای رو لازم باشه به بحث خواب در حقیقت بپردازیم و اینکه خواب تو زندگی ما چه اثری داره
دوست.
و رابطش با معنویت. چون ببینید در قرآن کریم که کتاب هدایت از چندین خواب نام برده میشه. خوابها هم مهم من هم مهم نیستن. بخشی از خوابها چون که واکنش در حقیقت ضمیر ناخودآگاه ما هست، داره تنش‌ها و اضطراب‌ها و چیزهایی که ما از خودمون و دیگران پنهان می‌کنیم آشکار می‌کنه. اون اینها خوابایی که به روانشناس‌ها کمک می‌کنه. یه دسته دیگه ای از خواب رویای صادقه است که در روایت داریم 1/72 وحیه. یعنی عوالمی رو از ملکوت به ما نشون میده که با پاکی‌های درونیمون به دست میاریم. خوابی که ایشون دیده ظاهراً از همون رویاهای صادقه است و فرد رو به سمت نورانیت هدایت کرده. همینجا یه نکته عرض کنم، کسایی که خوابای خوب میبینن باید حواسشون باشه خواب خوب دلالت بر خوبی من نیست، دلالت بر اینه که خدا داره به هم چراغ سبز نشون میده که راه بهش رو گم نکنم. اگر من بعد از این خواب عمل خودم رو اصلاح کردم، آفرین بر من، آفرین بر این خواب و شکر خداوند که دست من رو گرفت. اما اگر خواب خوبی دیدم و بهش بی‌توجهی کردم، تازه برای خودم کارت تبریک فرستادم که من چقدر آدم خوبیم با تمام این بدیایی که مردم میگن تو چقدر بدی، ببین من چقدر خوبم که خدا تحویلم میگیره و اتفاقا از گناهان نبریدم و جدی‌تر شدم تو گناهان، این خواب اتمام حجت به فرده. یعنی در حقیقت روز قیامت علیه او شهادت خواهد داد که من زمینه‌ای رو برای ورود او به بهش فراهم کردم اما او بی‌توجهی کرد. این خواهر خوبمون به خوابش توجه کرده و راهو پیدا کرده، به او تبریک ویژه میگیم.
حالا بحث اما اعتیاد برادر.
ببینید من ازشون سوال میکنم، اعتیاد برادر شما درسته که توی خانوادتون هست اما جز اعمال شخصی شما نیست. یک، دو، برادر شما نمیدونید که کی این موفقیت رو پیدا میکنه، اینقدر ارادش قوی میشه که بتونه به اعتیاد خودش پیروز بشه و شما میخواید تا وقتی که ایشون اعتیادش برطرف شه صبر بکنی برای ازدواجت. پیشنهاد ما این هستش که شما برای بحث ازدواج اگر مورد مناسبی هست حتما روش بررسی کنید. هیچ موردی رو بدون دقت و بدون بررسی بهش جواب نه ندید.
ما به موردشون قضیه برادر رو بگن.
دقیقاً. ولی نه جلسه اول. در حقیقت اجازه بدن که همدیگر رو بشناسن، خوبی‌ها و ویژگی‌های مثبت شخصیتی و اصالت‌های همدیگر رو بیابند و بعد از اون در آخرین مراحل ارائه بکنن که برادر من متأسفانه معتاده. ما مدام داریم سعی میکنیم که او رو از این زشتی دور بکنیم ولی تا وقتی او اراده نکنه طبیعتاً ماها خیلی نمیتونیم موفق بشیم. این رو با شجاعت اخلاقی اعلام بکنن ولی نه جلسه اول، چون طرف مقابلشون نمیشناسدش و امکان داره فکر کنی که خب این به عنوان اعتیاد، به عنوان رفتاری که شاید احیاناً در بقیه افراد خانواده‌ام بعد اصلا دیده نشه. اجازه قضاوت غلط ما نباید به دیگران بدیم. نباید خودمون رو در معرض سوء تفاهم قرار بدیم. ولی این حق رو هم نداریم که از خوشبختی و موفقیت خودمون صرف نظر کنیم به امید اینکه شاید یه روز شرایط زندگی من عوض شه. امکان داره توی بعضی از خانواده‌ها آسیب‌های خاصی وجود داشته باشه. فردی از خانواده زندان باشه، خدای نکرده. حالا به هر دلیلی. فردی از خانواده دچار یک بزه اجتماعی باشه، دچار یک آسیب روحی باشه، یک بیماری حتی داشته باشه. بعد ما فکر کنیم به خاطر این مشکلی که تو خانواده‌مون هست ما حالا نباید ازدواج کنیم. این غلط‌ترین روشیه که ما یا دیگرانی که به سراغ این خانواده میان داشته باشن. یادمون باشه هر فردی درسته که خانواده‌اش مهمه اما باید ببینیم که او نسبت به اون رفتار اشتباه چه نوع تصمیم و چه نوع برنامه‌ریزی رو داشت.
و اگر گفتن و خواستگار رفت
و اگر گفتن و خواستگار رفت هیچ اشکالی نداره، چون که قطعا فردی پیدا میشه که ویژگی های مثبت شخصیتی ایشون رو بفهمه، بپسنده و برای همیشه بمونه. چون فرض کنید که در حقیقت حالت سوم رخ بده، ایشون هیچی نگه، ازدواج هم رخ بده، بعدن طرف مقابل بفهمه و خانوادش، فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟
چه اتفاق؟
مدام سرکوف، تنش، آسیب که آره شما اصلا یه کاری کردید که ما نفهمیم تو خانوادتون این مشکل هستش، شما شرایطی رو فراهم کردید که ما در حقیقت دوچاری انتخاب اشتباه شیم و ایشون برای همیشه دوچار آسیبه. باید این شجاعت اخلاقی رو در خودش داشته باشه که هم به برادر کمک کنه و همین که از کمک کردن به خودش دست برداره.
متشکرم. فرصتی از یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم سراغ ادامه سوالات.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.
خب من اجازه میخوام که مستقیم بریم سوالات تقریبا 3 تا سوال کلیدی هست و 10 دقیقه 12 دقیقه فرصت. من میبینم که انبوهی هم کتاب داریم برای معرفی، امیدوارم فرصت بکنیم اینها رو معرفی بفهمید. دختری دارم 12 ساله، خیلی کنجکاوه و زیاد سوال میکنه. وقتی که او رو با خودم که در این سن بودم مقایسه میکنم که خیلی با حیا بودم و سوالاتم رو فقط از طریق کتاب پیدا میکردم، فکر میکنم شاید دختر من کم حیا باشه. من جواب سوالاتش رو میدم ولی او وارد جزئیات هم میشه. من سعی میکنم یه طوری از سر باز کنم سوالاتش رو جواب ندم، اما او در مورد تک تک نکات از من سوال میکنه. لطفا من رو راهنمایی کنید.
خب این که ما بچه هامون رو با خودمون مقایسه کنیم درسته، چون بچه هامون خود ماها هستن در یه وجود دیگه، اما غلطه، چون که بچه های ما اصلا خود ما نیستن. این دقیقا اون معمای زندگی بچه ها و پدر و مادرها هستش. در حقیقت این که دوست خوبمون میگن من توی دوره نوجوانی خودم این روحیات رو نداشتم، شرایط تربیتی زندگی خودتون رو نگاه کنید، امکانات اطلاع رسانی رو در دوره خودتون و امکانات اطلاع رسانی رو در دوره کودکتون خیلی متفاوت شده. این که روایت میفرماید فرزندانتون رو برای زمانه خودشون تربیت بکنید، با همین ویژگی میشه بهش نگاه کرد. یعنی تلقیه این که دختر نوجوان شما در معرض انواع اطلاعات درست و غلط قرار گرفته، اینکه شما از سر بازش بکنید موجب میشه که کنجکاویش خیلی بیشتر بشه. کنجکاوی بیشترش او رو به سمت کسانی میکشونه که یا اطلاعات غلط بهش بدن یا اطلاعات خطرناکی بدن و او دچار آسیب بکنن. از شما خواهش میکنیم که 1. دخترتون رو با خودتون مقایسه نکنید، چون محیط پیرامونی دختر شما با محیط خود شما خیلی فرق میکنه. این به معنی لزوماً کم حیا بودن بچه‌تون نیست، به معنی اینکه احیاناً شاید ذریب هوشی بالاتری داره، احیاناً اطلاعات ویژه‌ای بهش رسیده و اون نیاز داره که قربال بکنه اطلاعاتشو. اینکه میاد سراغ شما چون شما رو امین میدونه، چون معتقده که شما دلسوزشیش و از بچه‌ها مثلا سوال نمی‌کنه. ولی اینکه در مورد جزئیات سوال می‌کنه چون میفهمه که شما میخواید در برید. اصلا بچه ها هنرشون اینه، هر موقع میبینن که پدر و مادر میخواید از چیزی فرار کنن بیشتر تازه سراغ موضوع میرن. ولی وقتی که شما بشینی و باهاش صحبت بکنی، من پیشنهادم اینه اون رفتار قشنگی رو که شما تو نوجوانیتون داشتید اونسه با کتاب، این رو به بچه‌تون در حقیقت یاد بدید، ولی سرزنش نکنید، نگید که من جای تو بودم رفتم کتاب میخونم، تو هم برو کتاب بخون. این بده، چون بچه شما اعتماد به نفسش پایین میاد که مثلا مامان منو بچه میدونه یا فکر میکنه که من عقلم به این چیزا نمیرسه. شما یکی دو تا از اون کتابایی که به درد بچه‌تون میخوره تهیه بکنید، بعد با همدیگه شروع کنید بخوندن. یه جاهاییشو که حس میکنید شاید زمینه حیا رو کم بکنه، بگید مامان یه تیکه‌هاش هست ترجیح میدم خودت بخونی، ولی اگر که سوالی داشتی من میتونم بهت پاسخ بدم، یا نهایتاً از کسی که آگاه‌تر سوال می‌کنیم.
احیاناً کتابایی که شما دارید میگید از این موارد هست.
دقیقاً دو تا کتاب هستش توی بحث بلوغ که به درد بچه‌ها می‌خوره، پدر و مادرها هم میتونن بخونن، اما اینکه مستقیماً در اختیار خود نوجوان قرار بدیم. یک کتاب برای دخترم هست که بررسی دوران زیبایی بلوغ از خانم سیمین دخت بهزادپور. این کتاب جزو اون کتابای خوبیه که شما میتونید در اختیار نوجوانتون قرار بدید. یکی هم کتاب آنچه یک نوجوان باید درباره بلوغ بداند که این اهم از دختر و پسره، مال آقای دکتر محمد رضا شرفی. این دو تا کتاب جزو کتابای خوبه که ما میتونیم با بچه هامون با هم بخونیم.
یعنی مخاطبش گروه سنی نوجوان
در بر میگیره. اصلا برای نوجوان نوشته شده. بله. در حقیقت با یک زبان ساده اطلاعات خوبه غیر محرکی که میتونه به فرد بده تا بتونه خودش رو صیانت بکنه، آگاه باشه و در معرض خطر و آسیب قرار نگیره، هم از جهت بهداشت جسمیش، جنسیش، روحی و اخلاقی و تربیتیش. فکر میکنم این مشارکت مادر و دختر خیلی بهشون میتونه کمک بکنه و اتفاقا زمینه حیای بیشتر رو هم میتونه فراهم کنه. یعنی وقتی که مادر میخواد مثلا دخترش رو به حیای در گفتار و رفتار و نگاه پوشش میخواد براش تبیین بکنه، بعد میگه ببین یادت فلان مطلب رو کتاب خوندیم، این که میگن در تو با حجاب این ویژگی رو باید رعایت کرد، مربوط به اون فکر نمی‌کنی بشه؟ ما اگر با نوجوانمون دوست و رفیق شیم و همسن اون قطعی باشیم، قطعی بدونیم که بچه‌مون فوق العاده با امنیت عاطفی بالا میاد و وقتی که دوستانش یا اطلاعات غلطی رو بهش میدن یا اینکه در حقیقت نکات منفی بهش میرسه میگه نه من میدونم اینا نیست، اینا که شما میگید نیست و خودش رو حفظ خواهد کرد.
اتفاقا بحث پوشش رو که فرمودید جزو سوالات هست، من اجازه بدین که همین سوال رو بخونم. گفتن شما در مورد حدود روابط زن و شوهر و پوشش خانم‌ها در منزل در حضور فرزندان صحبت کردید، اما بعضیا عقیده دارن که ما باید جوری بپوشیم و جوری رفتار کنیم که این مسائل برای فرزندانمان عادی شود. شما چه میگویید؟
ببینید این که من سوال میکنم چه مسائلی باید عادی شه؟ این که حریم‌های خصوصی افراد به حریم عمومی تبدیل شه، این که بلای امروز دنیای ماست که برهنگی پاداش شده و سومین صنعت پرسود دنیا. اگر منظورتون اینه که بچه‌ها بعداً توی فیلم و ماهواره و توی بلوتوث و توی چیزهای مختلف امکان داره این چیزها رو ببینن، پس تو خونه ببینن، این یعنی درونی کردن انواع گناه‌ها و زمینه انحرافات جنسی برای بچه فراهم کردن، این ایمنی بچه رو بالا نمیبره. بعضیا فکر می‌کنن که همونجور که ما برای ایمنی جسمی بچه‌هامون واکسن بهشون می‌زنیم، یعنی میکروب ضعیف شده، پس تو ضعیف شده یه اون چیزایی که بعداً می‌خواد توی جامعه ببینه بذار تو خونه ببینه. این دقیقاً غلطه، چون که توی مسائل جسمی وقتی که شما مثلا میکروب ضعیف شده کزاز رو منتقل میکنید از طریق واکسن به بچه، این آنتیکورش یا اصطلاحاً پادتن اون ترشح میشه تو بدنش، مقاومت رخ میده، یه مقداری بچه مریض میشه، بعدش دیگه این مقاومت جدی میشه براش. اما سوال میکنم شمایی که میخواید توی خونه پوشش نامناسبی رو داشته باشید تا بچه‌شون عادی بشه براش، آیا این زمینی پادتنش رو هم فراهم کردی؟ یعنی به بچه یاد دادی که اگر در مقابل محرک‌های بصری و بینایی قرار گرفت چجوری خودش رو حفظ کنه؟ یا نه؟ فقط همینقدر که تحریکش بکنه. در حقیقت ما مکانیسم صحیح و حقیقی رو نداریم. به اضافه این که غریزه جنسی به عنوان قوی‌ترین غریزه انسان که در بعد حیوانیش میتونه از حیوانات هم جلو بزنه و به انواع آسیب‌ها برسه، با تحریک شدنش زمینی این که فرد بتونه خودش رو مدیریت کنه کار سختی میشه. مثل طغیان کردن یک دریاست، یک رودخانه است که میتونه کسانی رو که در حاشیه‌اش هستن تهدید بکنه. پوشش نامناسب پدر و مادر و فرزندان توی خونه زمینه نابسامانی‌های جنسی و انحرافات جنسی رو فراهم می‌کنه. این چیزیه که نه فقط مسائل دینی که خیلی جدی
بله.
در این زمینه دستورات دارن که حتی روانشناسا اینو تاکید می‌کنن که جلوی بچه‌تون برهنه نشید، نیمه برهنه نباشید، چون اون قبل از اینکه به یک بلوغ عقلی عاطفی برسه به یک بلوغ زودرس جنسی میرسه و این بلوغ زودرس او رو دچار آسیب خواهد کرد. قطعی بدونیم که این زمینه ای آسیبی رو که برای بچه‌مون فراهم می‌کنه گاهی اوقات جبرانش فوق‌العاده سخت و شاید غیر ممکن باشه.
فرض سلام، شوهر من بددهان است، دست به زن دارد و خسیس است. باید برای خرج لباس و چیزهای دیگر با دعوا و جنجال از او پول بگیرم. اگر تا 10 سال هم به او نگویم که لباس ندارم خودش توجهی نمی‌کند. چون اول زندگی قناعت کردم فکر می‌کند دیگه نباید خرج ما رو بدهد. خانم نیچوزه به شما چه راهی به من پیشنهاد می‌کنید؟
خب ایشون میگن همیشه ما در حقیقت با دعوا به دست میاریم، بعد از اون طرف میگن که همسرشون متاسفانه دست به زن دارن. خب ببینید آیا واقعا میارزه؟ شما حرمت خودتون رو پیش خودتون میشکنید. فردی که کتک میخوره عزت نفسش خیلی پایین میاد. یه بچه 2 ساله رو شما بزنید عزت نفسش پایین میاد. شمایی که یه خانومی، یه مادری و سنگ زیرین آسیای خانواده ای، اصلا نباید این امکان فراهم بشه که شما مورد ضرب و شتم قرار بگیرید. تلقی این که شما میگید به خاطر قناعت اول ازدواجتون بوده، من میگم نه. اگر شوهر شما آدم خسیسیه به خاطر قناعت شما نیست که این حالت درش رخ داده. نگاه کنید ببینید روش زندگی مادر شوهر پدر شوهرتون چجوریه. در حقیقت ببینید بستر خانوادگی همسرتون چجوری بوده و احیانا چه آسیب‌هایی تو زندگی ایشون بوده که حس کرده اگر خسیس باشه میتونه از زندگی حمایت کنه. آدمای خسیس فکر میکنن که با خساستشون برای روز مبادا پولشون رو نگه داشتن. فکر میکنن که روز مبادا همین امروزه. اون روزی که دنبالش میخوان پیش نیاد همین امروزی که دارن خودشون و خانواده رو دچار انواع فشار میکنن. احتمال داره که محرومیت‌های خاصی تو زندگی خانوادگیش بوده. احتمال داره که مثلا پدر یا مادر ویژگی‌های خاصی رو داشتن. شما میتونید از الگوی زندگی خانوادگی پدریشون و الگوی مشابه برادرهای ایشون و خواهرشون ببینید که اونها چجوری مدیریت اقتصادی خانواده رو انجام میدن. به اضافه این که ما توی زندگی در حقیقت ایرانی خودمون و اسلامی خودمون خانوم ها معمولاً هنرهای خلاق زیاد دارن که میتونه یه آبباریکه‌ای به قول معروف برای خودشون داشته باشه. شما یه حد اقلی از توانایی اقتصادی رو برای خودتون ایجاد بکنید بدون اینکه بخوام خانواده آسیب بزنه. از هنرهای دستی گرفته تا نمیدونم درست کردن ترشی و مربا و کارهایی که ارزش افزوده جدی رو داره. این موجب میشه که شما برای هر چیز ضروری زندگیتون مورد خشونت رفتاری و گفتاری قرار نگیرید. و قطعا بدونید وقتی که شما درخواست پول رو میکنید، احتمالاً البته من فکر میکنم این دوست خوبمون شاید هنوز ضرب آهنگ نبض همسرش دستش نیومده. یعنی همین شوهر خسیس حتما یه جاهایی راحت خرج میکنه.
باید بتونه خیلی چیه که بتونه پول رو
دقیقاً بتونه تو اون جاها در حقیقت از این امکان و فرصت استفاده کنه.
خیلی ازتون متشکرم. فرصت ما تموم شد دوستان محترم. هفته آینده همین صحبت، همین بحث ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی رابطه والدین و فرزندانشون. خب ان شاء الله تا هفته آینده سوالات شما هم به دست ما برسه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خداوند گاه سفرم به زمین نگاهت با من بود، آرام بودی آرام نبودم. رستگاری در کوله بارم گذاردی، دو ملک را به من و مرا به آنها سپردی و روان سفر شد. خوب دیدم که از پیم کاسه روشنایی پاشیدی تا زود برگردم. میدانی خداوند اگر کمی طول میکشد زمین از تو مشغلش، خانه‌ای که در سر زندگی جاودان میپرورد پابندم میکند و دارایی که نمیدانم من صاحب آنم یا او صاحب. و سر و همسری و دلبستگی که جان میکند دل تا دل باز کند از آنها. و همه اینها چشمهایم را گرفتند و راه بازگشتم ناپیداست. چراغ میخواهم خداوند تا راه زنم به سوی تو بازگردم. خداوند نزدیک تر از